أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. امروز 15 فروردین سومین سخنرانی است که من دارم در مورد آیت الله مستجابی میکنم. صحبت اول 5 مهر 95 بود در مقبره ابو مسعود رازی، خانه انقلاب اسلامی، به مناسبت رونمایی از کتاب ایشون یاران موافق. خاطراتی که از مرحوم آقای امام موسای صدر داشتن، با من تماس گرفتن، فرمودن تو باید صحبت کنی اینجا و من اطاعت کردم. خودشون تو جلسه حاضر نشدن، رفتن مشهد و ما اونجا شدیم سخنرانی که بدون حضور ایشون صحبت کردیم. البته بله، خانم رباب صدر، خواهر آقا موسای صدر، به اضافه دخترشون هورا خانم با مهندس فیروزان داماد امام صدر، اینا در مجلس بودن. علی آیت الله مستجابی ما را به قول شما رها کردن و رفتن مشهد عمدن که تو جلسه نباشن. جلسه بعدی سال بعدش بود، 19 خرداد 96، 17 ماه رمضان بود. اون مجلسی که در 40 ستون اصفهان گرفته شد برای بزرگداشت ایشون. اون مجلس هم ایشون به من گفتن که تو سخنران منی و تو از طرف من فقط باید صحبت کنی. ما طبق دستور اطاعت کردیم. گفتن سخنرانهای دیگه هستن ولی اونا با من کاری ندارن، تو باید صحبت کن. نکاتی را هم به من امر کردن که حالا عرض خواهم کرد. گفتن اینا را باید بگی. حالا میگم چی گفتن باید بگی آخر جلسه. و این سومین سخنرانی است که من در مورد ایشون انجام میدم. ولی باور نداشتم که سومین سخنرانی مصادف بشه با 40 در گذشته ایشون و دیگه ایشون بین ما نباشند. اگرچه من در همین مجلس روح ایشون را حاضر می دارم. آیت الله مستجابی اگرچه پیکرش زیر خاک آرمیده است، اما در قطع و یقین روحش در مجلس حاضره و قبل از این که بیام برای صحبت رفتم سر قبرش فاتحه خوندم و گفتم آقا هرچه میدونید باید بگم خودتون بر زبانم جاری کنید و بخواهید که بله الهام بشد تا من در مجلس متذکر بشم. آیت الله مستجابی، ابتدا من یه شرح حال مختصر ارائه بدم. خب از حیث خانوادگی که معلوم از نوادگان آیت الله سید صدرالدین صدر بزرگ جد خاندانهای صدر و صدرزاده رو بفرمایید که خادمی و صدر عاملی و جد تمام این خاندانها مرحوم آصف صدرالدین صدر بزرگ. از همین جام خود ما با آیت الله مستجابی خیش و قم می شدیم، چون ما از اولاد دختری آصف صدرالدین صدریم، یعنی یکی از مادر بزرگای ما دختر سیده و ایشون اولاد پسری هستند. توجه فرمودیم. علی ای حال ولادت آقا که معلوم و اما اساطیر ایشون، بعضی گمان میکردن پیش خودشون که آیت الله مستجابی استاد ندیده است. خب شرح حالشو بلد نیستید. بله آیت الله مستجابی از بچگی تحت تربیت و تعلیم بوده است. این شرح حال که من الان برای شما قسمتیش رو میخوانم چاپ شده تو کتاب من بیش از 10 سال پیش. شرح حال را من وقتی نوشتم فرستادم برای آیت الله مستجابی، گفتم آقا این را اصلاح کنید. واسطه یه در فرستادنمونم این آقای دکتر حلبیان حاضر که نشستن، 3 بار این شرح حال بین من و آقای مستجابی رفت و آمد، یعنی من فرستادم پرینت، ایشون اصلاح کردن، اصلاحات رو وارد کردم، پرینت جدید فرستادم، باز اصلاح کردن، دوباره اصلاحات دوم رو وارد کردیم، باز فرستادن، اصلاحات سوم کردن و برام فرستاد. یعنی این دیگه تقریبا دقیق ترین شرح حالی است، شبیه خود نوشته. من نوشتم ولی 3 بار ایشون تصحیح کردن. آخرش هم به آقای دکتر حلبیان گفتم بگید بنویسن که شرح حال رو تصحیح کردن. با قلم خودشون یه متن نوشتن که تو کتابم چاپ شد. آیت الله مستجابی اتفاقا خیلی استاد دیده است. نگاه کنید خودشون میفرمایند که من خواندن نوشتن رو پیش پدرم شروع کردم. اینا عربی، من سریع ترجمه میکنم. 5 سالم بود وارد مدرسه ابتدایی شدم و اشتغال پیدا کردن در ضمن مدرسه ابتدایی که وارد شدن به درس حوزه و مقدمات علوم حوزوی هم مشغول شدن. مقدمات و تا شرح لمحه را پیش مرحوم پدرشون آقای آصف اسدالله مستجاب الدعواتی که همینجا کنار خودشون مزارش هست و بعض دیگه از برای من گفتن و بعض الافاضل، بعد وارد دبیرستان میشن. دبیرستان را نمیدونم آیا دیپلم 5 گرفتن یا نگرفتن. بعد ورود در دبیرستان 17 سالشون بوده است، از اصفهان میزنن بیرون. در 17 سالگی عازم قم میشن. خودشون داستان رفتنشون به قم و اینکه از کیف راه افتادیم و یه 24 ساعت تو راه بودم و اونجا رفتم خونه آیت الله آصف صدرالدین صدر، نوه اون آصف صدرالدین بزرگ، پدر امام موسی صدر. و اونجا میگفتن وقتی وارد شدم و خودم رو معرفی کردم، آقای آیت الله سعد صدا زدن موسی بیا، پسر عمود از اصفهان آمده است. اینا رو خودشون میگفتن. آقا موسی آمد و میدونید آقا موسی 5 سال از آقا چیه؟ کوچکتر است. آقا موسی متولد 7 و گفتن من 17 سالم بود، او یه نوجوان 12 ساله و از اینجا رفاقت بین این دوتا چی شد؟ شروع شد. 17 سالگی پس قوم مدتی قوم هم میرن تهران. تهران تو حوزه تهران که اون موقع حوزه جندار و آبادی بود است درس میخونن. من اسامی اساتید تهرانشون رو سریع برای شما میگم: شیخ عبدالرزاق قائنی، شیخ محمد باقر آشتیانی، سید علی اصغر آیت الله زاده اصفهانی، سید هاشم حسینی تهرانی، شیخ محمد حسین کنی، سید صدرالدین جزائری تستری شوشتری، شیخ عباس انصاری همدانی، اینا 7 نفر اساتید تهران ایشون هستن. در زمان مرجعیت آیت الله استبوالحسن اصفهانی تصمیم میگیرن برن برای نجف اشرف و عازم نجف میشن و در مدرسه آخوند خراسانی سکنا پیدا میکنن. سطوحشون رو تمام میکنن بر شیخ محمد همدانی و شیخ محمد رضا خاتمی بروجردی. بعد از اون دیگه سطح تمام شده، وارد درس خارج میشن، میشنن تو دروس خارج. اساتید بحث خارجشون اینا: حضرات آیات، سید عبدالهادی شیرازی، شیخ حسین هلی، میرزا محمد باقر زنجانی و آیت الله سید ابوالقاسم خویی. اینا اساتید، ببینید، یکی پدرشون در اصفهان استادشونه و بعض الافاضل، اونو دیگه نام نبردن کیان. 7 استاد در تهران دارن و 6 استاد در نجف دارن که 4 از این اساتید نجف مراجع عظام هستن که بر بله بفرمایید درس خارج پیش اینا خونده اند. و بعد یه مدتی، یعنی بعد وفات استبوالحسن، برمی کردن به ایران. از وضعی که نقل می کردن که من پیاده بعد از کرمانشاه رفتم تا نجف و پاهام توبل زد و زخم شد و اینایی که خودشون شفاهن مکرر می گفتند، توجه فرمودید، ظاهرن قبل شهریور 20 رفتن برا نجف، یعنی تو زمان جنگ جهانی است که ایشون قبل شهریور 20 عازم نجف میشن ظاهرن و بازگشتشون بعد فوت آیت الله اصفهانی است. خب شهریور 20 آیت الله اصفهانی 1325 از دنیا رفتن. به حسب ظاهر چند سالی ایشون در نجف هست و بازگشتشون هم به ایران که خودشون تعریف کردن، مکرر گفتن من و شهید مشتبه نواب صفوی با هم، با شاید 1 نفر 2 نفر دیگه، با هم از نجف آمدیم برای ایران، که میشه بعد سال 25 بعد وفات استبوالحسن. بله بفرمایید که بعدم نمیان ایشون اصفهان، برمیگردن تهران. باز تو تهران حاضر میشن بر دو تا از علمای تهران، مرحوم عاشق الحسن شعرانی و آیت الله استبوالقاسم کاشانی، در درس این دو بزرگوار حاضر میشن. اینایی که من برای شما لیست کردم و اینجا شماره زدم 16 استادم، 16 استاد ایشون در تهران، نجف و دوباره بازگشت به تهران و اولش هم که در اصفهان داشتن. بنابراین کم لطفی میکنن اونایی و بعد این بفرمایید که استعداد فوق‌العاده خاندان صدر، کسی که خاندان صدر رو بشناسد میدوند اینا استعدادشون جزء استعدادهای درخشانه. خب یعنی استعداد معمولی نیست، استعداد قوی و بالاییست. بنابراین ایشون در این مدت به اون رتبه رسیدن که مرجع و علل اطلاق شیعه در زمان خودش او اجازه اجتهاد رو برای ایشون نوشته است و دو دست به ایشون مرحوم آیت الله حاسد ابوالحسن اصفهان اجازه اجتهاد مطلق برای ایشون نوشته است و به ایشون داده است. و جالب آقایون بدونن آخرین مجاز از آیت الله استبوالحسن اصفهانی که از دنیا رفت مرحوم آیت الله مستجابی. چرا؟ چون استبوالحسن 1325 از دنیا رفته، یعنی 79 سال پیش، و آیت الله مستجابی 40 روز قبل. تا قبل از آیت الله مستجابی یعنی تنها بازمانده‌ای که از سید اجازه داشت ایشون بودند. همه معاصرین و همه بفرمایید بعد نزد اونایی که مجاز از سید بودند همه از دنیا رفته بودند. و جالب این است که از این اجازه آیت الله مستجابی هیچ استفاده ای نکرد. دقت میکنیم اونایی که یه حرفای نامربوطی زدن که من نمیخوام اینجا تکرار کنم، عقده هایی که باز شد و کینه هایی که بیرون آمد از تو سینه ها، احقاد بدریت و هنرمیه که بعد وفات ایشون ظاهر شد که نمیخوام من اینجا تکرار کنم و بگم، اینا نمیفهمن که آیت الله مستجابی که در سن 20 و چند سالگی چنین اجازه ای دارد تا سن 90 و چند سالگی این اجازه را اصلا کسی از ایشون ندیده است و نشون کسی نداده است و هیچ استفاده ای از این نکرده است. شما میدونید اگر آیت الله مستجابی در مراتبه عالیه روحانیت قرار داشت اما هیچ پستی از مقامات روحانی را در سراسر عمرش اشغال نکرد، پست دولتی نمیگم، پست آخوندی میگم، حواستون هست؟ حتی ایشون یه امام جماعت ساده هم نبود، پیش نماز هم نبود، در این حد نمی رفت جایی. چرا؟ یه وقت از هند آمدن تو اون دارالایتامی که در هند تأسیس کرده بودن گفتن فلانی دیگه کار به جایی رسید که تو هند من پیش نمازم شدم و اونجا برای اینا نماز می خواندم. توجه می فرمایید؟ ولی ایشون هیچ رتبه از مراتب روحانیت را اشغال نکرده، یعنی متجاوز از 70 سال این اجازه ی استبوالحسن تو جیبش بوده است، به یه نفرم نشون نداده. اونم شایسته است اون حرفایی که زدند. من فقط میگم جوابشون روز قیامت با خدای خودشون. بگذاریم وقتی صلوات زیر اجازه اجتهاد استبوالحسن و آیت الله سید محمد تقی خونساری چی؟ امضا کرده و تحشیه کرده است و مهر کرده صدر من اهلهی و وقع فی محلهی. آیت الله خونساری جز مراجع ثلاث قوم صاحب اون نماز بارون که شاید شنیده باشید اون امضا کرده زیر اجازه استبوالحسن. به غیر از اینا آیت الله استبوالقاسم کاشانی هم برای ایشون اجازه اجتهاد نمیشته است، یعنی از سه نفر اجازه اجتهاد دارن. خب این اجمال این که ببینید آیت الله مستجابی با اون استعداد درخشان و این جور که در نجف درس خوندن که الان تو این کلیپ شما دیدید، میگن تا 12 چراغ مدرسه روشن بود، از بعد 12 چراغ رو خاموش میکردن. من میرفتم تو دستشویی مدرسه که چراغ داشت مطالعه ما اونجا میکردم. این استعداد درخشان با این جور درس خوندن این پیشرفت رو کرده، این رشد رو کرده که مرجع طائفه وقت مرحوم آیت الله عظمای استبوالحسن اصفهانی براش اجازه اجتهاد می نویسد. خب این مرتبه علمی آیت الله مستجاب. آیت الله مستجابی یه جنبه دیگه هم داشتن که شما روی بنرات زدیم و می نویسید براشون مجتهد پهلوان. مجتهدش که برای شما اثبات کردن، پهلوانیشم من نباید بگم، پهلوانای زورخونه باید بگم. خب او کسانی که فرهنگ ایثار و گذشت و جوانمردی و مردی و مردانگی روش و سیرشون هست اونا باید تعریف کنن و اونا باید بگن و اونا هم دیدید که در فوت آیت الله مستجابی چه بعد تجلیلی از ایشون کردن و قبل از این که جنازه منتقل بشن برای تشییع عمومی صبح زود جنازه رو بردن در گود زورخانه و از زورخانه تشییع کردن و اینم اون بود دیگرشان. ولی همه اینا که گفتیم آیت الله مستجابی رو من اگر بخواهم وصف کنم یک کلمه در موردش میگم. میگم آیت الله مستجابی یک انسان بود، یک انسان، یک کسی بود که اگر میتوانست برای کسی کاری رو انجام بدهد دریغ نمیکرد و انجام میداد، ولو اون شخص را اصلا نشناسد. حالا یه دو تا قضیه برای شما بگم، بیشتر حالا بعدم شما میتونید تو کتاب بخونید، اما این قضیه ها رو کسی برای شما نمیگه چون اینا رو خود آیت الله مستجابی برای من تعریف کرد. یعنی اینا چیزاییست که با دوتا گوش خودم از زبان ایشون شنیدم. یه روز گفتن که فلانی، یکی آمد و به من یه ملکی داشتم، شایدم خانه ای چیزی، گفتن فروش کرده بودم و پولش پیشم بود. آمد پیشم یک آقایی در زد. خب میدونیم ایشون اصلا نمیگفت کیه. تنها خانه ای که شما وقتی درش رو میزدید در به روی شما باز میشد بدون این که از شما بپرسن شما کی هستی یا چی کار داری. در باز شد، یه آقای آمد سلام نشست، گفت آقا من بدهکارم، چک دست مردم دارن، این مبلغ بدهی دارم. الان چون چکم پاس نشده تحت تعقیبم و خونه برم منو بگیرن، طلبکارم پشت در خانه ایستاده است، با مأمور انتظامی بازداشت میشم. گفتم خب میخوای چیکار کنی؟ گفت آقا من این پولو قرض میخوام، اگه کسی این پول رو به من قرض بده، من مثلا تا فلان مدت میتونم انشالله برگردونم، بذارم این چکم پاس شه، مطلب حل بشه، من دیگه از این زندگی نجات پیدا کنم که فراری هستم. میگفتن من دست کردم، مبلغی که درخواست کرده بود دقیق برابر بود با مبلغی که من فروش کرده بودم، تمام پولو دادم دستش، گفتم بفرما. یه نگاهی کرد، گفتم این همون مبلغیه که میخواستی. گفتم آقا چک دادم بابتش به شما؟ گفته بودم نه چک نمیخوام. بگیم گفته بود آقا دو ماهه مثلا سه ماهه بر میگردونم. هیچی هم ازش نگرفته بود، اسمشا با شماره موبایلش روی کاغذ داده بود به آقا، همین. ایشون هم اینو رو میزشون گذاشته بودن. حالا چرا برای من تعریف کرد ایشون؟ از اون دو سه ماه مدتی گذشته بود، رفیقمون پولا نیمارده بود. وقت ایشون به من گفتن فلانی، من خودم خجالت میکشم به این زنگ بزنم پولا بیار، من این شماره رو به تو میدم، تو زنگ بزن بگو این پولی که از آقا گرفتی اینو بیار پس. گفتم آقا شما پول بی زبون رو همینجور دادین و؟ گفت بله. گفتم آقا حالا منتظری برگرده؟ گفت بله. گفتم خیلی آدم خوبیه که پول رو بیارن. در جمعی گفت نه میارن. گفتم من که چشم آب نمیخورن، اینایی که از مردم چک و سفته و همه چی دارن پولا رو میخورن و میره، شما که هیچی ازش ندارید، یه شما موبایل یه اسم، هیچی، نه رسید، نه شاهد، نه امضا، هیچی هیچی. گفتن شما یه زنگ بزن بگو پولا بیار. گفتم چش آقا شماره رو بدید. گفتم شماره تو خونه است، به زنگ میزنم شماره رو بدید. گفتم چش اطاعت میکن. رفت به این خدای آقای مستجابی که خودش الان روحش حاضره، شماره رو به من نداد، زنگ نزد شماره رو بدن یا اسم طرف رو بدن. دقت میکنی؟ بعدها شاید چند ماه بعد گفتم آقا این را که از این پولا گرفته بود آورد؟ گفت بله آورد. بعدی نداد حتی من یه تلفن بهش بزنم. شما اگه نفر دومی اینجوری پیدا می کنید تو این شهر، نه تو این شهر، تو ایران، نه تو ایران، تو دنیا، اگه پیدا میکنید که دو داشته باشن بیان به من بگی. اگه من سه تا منبر برای آقای مستجابی رفتن، برای او سی تا منبر میرم. داری؟ بگی اگه هست. از این قصه ها برات بخوام بگم یکی و دوتا نیست، از این کارا خیلی میکرد. حالا یه نمونه دیگه، اینا که میگم همه مستند به خود ایشونه. ببینید من سه دهه با ایشون معنوس بودم، دقت کردید به غیر قرابت و خیش و قومی که ما با هم داشتیم و مال یه خانواده ایم، به غیر اون سه دهه انس کامل من با ایشون داشتم و ایشون به بنده لطف داشتن، لذا یه چیزایی رو برای من خودشون تعریف کردن، من همونا رو برم. یکی دیگه این بود، گفتم تو خانه نشسته بودم زنگ زده که هیچ وقت صدا نگفتم، در را وا کردم دیدم یه خانم آمد تو. خب میدونیم مراجعات ایشون هم خیلی زنانه نبود، ولی این دفعه یه خانم آمد تو و نشست و شروع کرد به درد و دل و گریه کردن. چه شد از خانم؟ گفت شوهر من رو در یکی از کشورهای خارجی بازداشت کردن و زندان. حالا یادم نیست، لهستان گفتن، یکی از کشورهای اروپای شرقی بود که اسم آوردن. گفت شوهرم اونجا زندان و ما من زنشم و بچه هاشو الان ما بی سرپرست شد. میگفتن گفتم اسم شوهرت چیه؟ نوشتم اسم شوهرش و مشخصاتش رو یادداشت کردم. گفتم این خانم که رفت من بلند شدم رفتم اون کشور. شما میدونید اروپای شرقی، اصلا خود رفتن تو کشورهای اروپای شرقی قبل از سقوط کمونیست و شوروی سابق و اینا، خود ورودی اونجاها کاری آسانی نبود. گرفتن ویزاش، رفتنش، یک بند دیکتاتوری های بلشویکی اونجا حکومت میکرد که نگو. ایشون گفت من بلند شدم رفتم اونجا دنبال کار شوهر این خانم، رفتم آزادش کردم ورش داشتم آوردمش، ورش داشتم آوردمش رفت خودشون. گفتم این خانم، این آقایی که شما آزادش کردید رفتید دنبال کارش، شما نسبتی، آشنایی، چیزی با او داشتید؟ گفت هیچ، من نه اون آقا رو میشناختم نه اون خانم رو میشناختم. بعد وقتی به من گفت من این مشکل رو دارم، من رفتم آزادش کردم. تعجب میکنید کیا دیگه اینجوری داره؟ به من اشاره میکنن وقت تمام شد. چشم، منم تمام میکنم. ببینید او مصداق اتم یک انسان بود، دلش برای انسان میسوخت. دقت کردید؟ و اگر از دستش میرسید که برای کسی کاری انجام بده، دریغ نمی کرد، انجام میداد. هیچم دریغ نمی کرد، ولو باید تو آب و آتش برد میرفت و این کار رو برای اون آقا یا برای اون خانم، اون کسی که بهش مراجعه کرده بود، انجام میداد. و این روحیه برای کسی دیگری ندارد. داستان هندشون رو میگم، رفتم هند دیدم یه مش بچه یتیم هن، اینا وسط خیابون به دنیا میان، وسط خیابون زندگی میکنن، وسط خیابون چی؟ میمیرن، جنازه شون از وسط خیابون بلند میشن. با اون آقای دیباجی که در کویته و با یه خیری به نام آقای حاجی بهمن تماس گرفته بودم و اینا، یه دارالایتام در هندوستان تأسیس کردن. دقت میکنیم سال تأسیسش همیشه من دارم که چند سالی هم مارمزونا میرفتن هندوستان برای رسیدگی به کارهای همین دارالایتامی که اونجا تأسیس کرده بودن برای بچه شیعه های یتیم هندوستان. مخابر خود آقای مستجابی تو جلسه چهل ستون گفتم المستجابی، و من مستجابی، و ما ادراک من مستجابی. مستجابی کیست و تو چه میدانی که مستجابی کیست؟ واقعا ما آیت الله مستجابی رو نشناختیم، نخواهیم هم شناخت. کاراش تو بوخ و کرنا و اینا نبود، برای خودش یه گوشه این کارا خودشو میکرد. بعضی وقتا از دهانش در میرفت یه چیزایی رو میگفت، از زیر زبانش در میرفت. مثل اینایی که من خدمت شما عرض کردم، رضوان الهی بر این مرد بزرگ بود. من شایسته است از این منبر تشکر کنم از تمام ملت شریف ایران که در این 40 روز با خانواده آیت الله مستجابی و خصوص شما اصفهانیان همدردی کردید، همراهی کردید و در این مصیبت تسکین خاطر این خانواده محترم شدید. از تک تک شما ملت شریف تشکر و قدردانی می کنم، از دوستان آیت الله مستجابی، یارانشون، اونایی که خودشون می گفتن ما مرید آقا هستیم، اگرچه آقا اصلا اهل مرید و مراد بازی نبود، ولی اینا خودشون رو دوستدار آقا می دانستن. 40 روز ایستادن، زحمت کشیدن. از مسئولین اصفهان خصوص، چون گفتم تو آخر مجلس برای میگم که آقا به من اونجا چه گفتن، تو مجلس 40 ستون ایشون به من گفتن که فلانی از چند نفر تشکر کن. یکی حضرت آقای مظاهری، از آیت الله عظمای مظاهری دام زنده که مجلس 40 ستون رو برپا کردن، که من طبق دستور تشکر کردم. دوم فرمودن از شهردار وقت، چون اون مجلس رو هم باز شهردار به پا کرده بود و اینا، شهردار وقتم همین آقای دکتر جمالی نژاد هست الان تو جلسه. آقای دکتر جمالی نژاد بود که الان استوندار دونست، گفتن از اینم تشکر کن، من از ایشونم تشکر. نفر سومی که گفتن تشکر کن تو اون مجلس، گفتن از آقای شهرستانی داماد آیت الله سیستانی تشکر کن. آقای شهرستانی نیمده بود، خودش مارمزون بود، ولی پسرش رو فرستاده بود آقا هادی و نوش را آقا رضای فقیه ایمانی، پسر و نوش رو فرستاده بود که پسر و نوش آمده بودن تو اون مجلس، که من گفتن از آقای شهرستانی هم تشکر کن. خب الان روح آیت الله مستجابی اینجا از همه شما ملت شریف تشکر می کند و خصوص از مراجع عظام تقلید که بیانیه دادن و این ارتحال رو تسلیت گفتن، از مقام معظم رهبری گرفته تا سایر مراجع، حضرات آیات، مکارم شیرازی بفرمایید که نوری همدانی، سبحانی، شبیری زنجانی، آیت الله مظاهری اصفهان، جناتی از کاظمین عراق، آصف حسین صدر و بقیه شخصیت ها که خیلی شخصیت های علمی، فرهنگی، بفرمایید اینا همه بیانیه دادن. یا از مشهد آیت الله اشرفی شاهرودی، خاندان امام موسی صدر، بله بفرمایید. و همه اونایی که نوشتم بخوام بخونم، یک لیست بالا بلند از همه بزرگواران تشکر میکنیم و از مسئولین اصفهان و صدا و سیمای اصفهان و حتی شبکه های مرکزی که بعض مستندایی در مورد ایشون پخش کردن، از همه اونا تشکر میکنیم و حتی از آقای شهرستانی به واسطه آمدنشون در مراسم تشییع، که تو مراسم تشییع از قوم بلند شد ایشون آمد، توجه میکنیم و همچنین به واسطه گرفتن مجلس ختم قوم که یه مجلس ختم سنگین ایشون در قوم برای آیت الله مستجابی گرفت و تمام آقایان قوم شرکت کردن مجلس. واقعا دوستانی که اینجا تو مجلس بودن، مجلس سنگینی بود و حتی اون کسانی که در تهران مجلس گرفتن، سردار اشتری، سردار رادان و همین حضرت آقای موسوی زاده که دم در نشستن، بله سخنران جلسه تهران بودن، همه اینا که این مجالس رو به پا کردن، از همه سپاسگزارم. به چه نحو تشکر کردن؟ به همون نحوی که آقای مستجابی تو چهل ستون به من گفت از اینا تشکر کن. علاوه من از همه شما متشکرم، زحمت کشیدید. من دیگه میگن بله چند دقیقه ایست دوستان هی به ساعتشون نگاه میکنن و میگن تمام کن. در پایان اگه دیگه مستجابی با این خصوصیات مستجابی پیداش کردی، سلام منو به او برسانی، اما بدانید مستجابی دیگه شما پیدا نمی کنید. یه دونه بود تک و اون برگه آس و تک شما اصفهانی ها 40 روز پیش به تقدیر الهی گرفته شد و سکونت پیدا کرد در بهشت برین، رضوان الله تعالی علیه. برای شادی روح آیت الله مستجابی صلواتی با ذکر فاتحه.